بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله ای که از جلسه قبل و البته قبل از تعطیلات هم به اون اشاره کرده بودیم بهش پرداختیم این بود که اگر کسی وظیفش تمتعه، که هر کسی خارج از دایره حرم باشه وظیفش تمتعه، این نمیتواند تبدیلش کنه به افراد یا عرض کنم قران مگر در یه شرایط خاصی. این مقدارش که نمیتواند، این قاعده است، این بحث نداره که. ما قبلا بحث کردیم، ادلهشو خوندیم، آیه، روایات، که کسی که در محدوده حرم قران و افراد، کسی که خارج از محدوده حرم تمتع. بنابراین یه کسی که تمتع وظیفشه معنا نداره که بهش بگیم میتونی قران یا افراد انجام بدی. خب اگر قران و افراد میتونه انجام بده پس وظیفش تمتع نیست. یه وقتی ما گفتیم وظیفه تمتعه تموم شد دیگه، معناش اینه که نمیتونی چیز کار دیگه انجام بدی. مثل اینکه وقتی ما میگیم مثلا وظیفه شما نماز تمام خوندنه، دیگه معنا نداره بگیم میتونی تبدیلش کنی به قصر یا نه. خب معلومه دیگه نمیتونه دیگه، وقتی وظیفش تمامه چجوری تبدیلش کنی به قصر؟ معنا نداره دیگه، این بحث نداره. این نکته که هی تاکید میکنم به خاطر این مسئله است که بعد خواهیم گفت، که اصل این است که این نمیتونه مگر یه مجوزی پیدا بشه که اینجا میتونی. پس تا وقتی مجوزی احراز نشده این نمیتونه. قاعده اینه که تبدیل امکان نداره. حالا کجا میتونه؟ اینجا گفتیم اختلافه. مرحوم صاحب عروه یه فهرست هفتایی ذکر کرد از اقوال که حالا شاید بعضیشون هم به هم برگرده، حالا بعد توضیح میدیم. خودش اولش میگه که احد یا اولی یا دومی اینا اقوا هستن، الاقوا احد القولین الاولین، و در ادامه بعد از اینکه اشاره میکنه به ادله اقوال میگه که یبقى الكلام فی ترجیح احد القولین الاولین، که حالا کدوم اینا رو ترجیح بدیم. بعد میگه لا یبعد رجحان اولهما، میگه بعید نیست که اولیشون که امام همین فتواش بود، فوش آی خویی دومی قبول داره، میگه ارجح ثانی هما. مرحوم سید میگه لا یبعد رجحان اولهما، فتوا میده مثل امام، ولی بعد دوباره یه لگدی به این فتوا میزنه، یعنی سالم نمیذاره فتوا رو، میگه لکن معذالک لا یخلو عن اشکال. بلکه اینم همچین بی اشکال نیست. سید خودش اینجا خیلی مثل این که تردید داشته. و این حالا کتاب عروه، خب کتاب فتواییه، کتاب استدلالی که نیست. قاعدتا نباید اینجوری باشه که اولش بگه الاقوا احد القولین الاولین، بعد بگه لا یبعد رجحان و اولهما، بعدش هم بگه ولکن مع ذلک لا یخلو عن اشکال. بالاخره چی شد آقا سیدی؟ بگو دیگه، این چه بازی در آوردنه؟ میگه یکی از این دوتا اقواست، بعد میگه که ارجحش اولیه، بعد میگه لا یخلو عن اشکال. بالاخره چی میگی؟ حرف حساب چیه؟ اون مقلد چیکار بکنه بالاخره؟ این همچی سید بالاخره دیگه نمیتونسته مثل این که به نتیجه برسه، هی اینجا از این تعابیر به کار برد. بعد خود سید اشاره کرده که این داستان برمیگرده به روایات لجملتن بله. بعد میگه که منشأ این آرا اختلاف الاخبار فانها مختلفتون اشد الاختلاف، خیلی با هم اختلاف دارن روایات، اینجا با هم اختلافشون شدید. من قبل از اینکه روایات رو بخونم، حالا به همین مقدار عبارت عربه اکتفا میکنم، حالا دیگه نمیخونم چون سید حالا خیلی روایات رو اجمالا اشاره کرده و هی بالا پایین رفته، بعد بعضیش اشاره میکنیم. من قبل از اینکه روایات رو بخونم یه جمله ای رو اگر خاطرتون باشه، قبلا این بحث رو ما به یه مناسبتی قبلا مطرح کردیم و اون این بود که امکان احرام برای حج تمتع تا کیه، محدودیتش تا کیه. به این مناسبت بحث کردیم. تو اونجا اگر یادتون باشه این عبارت تهذیب که الان میخوام بخونم، عبارت شیخانه روایت ها، عبارت شیخ طوسی رضوان الله علیه در تهذیب رو اونجا خوندم، البته کامل نخوندم اونجا چون ما با مسئله به شکل کامل اونجا سر و کار نداشتیم، فقط به این تیکش توجه داشتیم. مرحوم شیخ یه جمع‌بندی ارائه میکنه از این روایات بسیار متفاوت که به تعبیر سید فرمود اشد الاختلاف، که حالا بعضی از رفقا میگن آقا چرا اینقدر این روایات اختلاف پیدا کرده. البته سید اینجا تو عربه یه وجوهی رو برای اینکه چرا اینا اختلاف پیدا کرده ذکر کرده، میگه مثلا ممکنه بعضیاش تقیه بوده، نمیدونم، اینجا میگه اما الاخبار المحدده به زوال یوم التربیه و فلان و فلان 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 فانها مختلف به اختلاف الاوقات و الاحوال و الاشخاص، شاید افراد شرایطشون فرق میکرده، حالا یه چیزی گفته سید، افراد شرایطشون فرق میکرده، ائمه اینطوری متفاوت گفتن. بعد میگه و یمکن حملها علی التقیه، ممکنه اینم به خاطر تقیه بوده و مثلا به خاطر تقیه این اختلاف پیدا شده. بعد میگه ربما تحمل علی تفاوت مراتب افراد المتعف الفضل، شاید اینا اختلاف مراتب فضیلت رو بیان میکنه. مرحوم شیخ بیشتر به این نظریه تمایل داره که این اختلاف ها بیشتر اختلافی است از جهت فضیلت، مثلا افضل آن است که قبلا هم بحث کردیم، اینم مقدارش پذیرفت، افضل آن است که طرف مثلا یوم الترویه محرم بشه، قبل از زوال، قبل از زوال یوم الترویه محرم بشه. بعد اگر یادتون باشه شیخ اونجا گفت آقا ملاک احرام برای حج اینه که طرف به وقوف اختیاری عرفه برسه، همین مقدار کافی، این بتونه خودشو روز نه ذوالحجه قبل از اذان، کمی قبل از اذان، قبیل اذان، چون از اذان باید اونجا باشه، از اذان زور، قبیل اذان بتونه خودشو برسونه به صحرای عرفات، همین، به اونجا بتونه برسونه، این دیگه کافیه برای این که بتونه برای تمتع محرم بشه. شیخ اینو فهمید. حالا این عبارت بعد شیخ فهمود که والحالو علا ما وصفنا الا ان مرات و ناس تتفاضل فی الفضل و ثواب، اختلافی که هست فضیلتش ثوابش با هم فرق میکنه، مثلا من ادرک یوم الترویه عند زوال شمس یکون ثوابه اکثر و متعته اکمل ممن لحق باللیل و من ادرک باللیل یکون ثوابه دون ذلک و فوق من یلحق یوم عرفه الی بعد زوال. بعد میگه بنابراین این با این مشکل حل میشه. بعد میگه خب تو بعضی از این روایات داره که ولیجعلها حجتا مفرده، مرحوم شیخ میفرماد این که گفته ولیجعلها حجتا مفرده یعنی طرف مختاره، نه امر باشه ها، ولیجعلها امر نیست که وجوب باشه، شیخ اینو میخواد بگه، توجه کن، شیخ میگه این که ولیجعلها داره، حالا روایات چه میبینیم قبلا هم دیدیم، ایشون میگه این روایات معناش این نیست که حجتا مفرده واجبه ها، ولیجعلها امره، امرم ضرور در وجوب داره، شیخ بلده، میگه ما اینا رو بلدیم، ما درسته ما درس فلانی دیروز نبودیم، امروز هم نبودیم، ولی اینا رو بلدیم، چون شاید بوده ایشون، حالا من چرا تهمت بزنم، شاید ایشون بوده، به هر حال میگه ولی این ما بلدیم این حرفا رو که امر ظاهر در وجوبه، ولی اینجا دلالت بر وجوب به اون معنا نمیکنه، چون در واقع طرف نمیتواند تمتع رو تبدیل بکنه، این ولیجعلها در واقع امر در مقام حظر، میخواد بگه که منعی نداره، منعی نداره یعنی فل انسانو بالخیار، یعنی میتونه، نمیخواد بگه واجبه ها، شیخ تاکید میکنه، میگه نمیخواد بگه واجبه که حج مفرد بشه، حج رو تبدیل کنه به افراد، یعنی میتونه. البته شیخ میگه این که ما میگیم میتونه در صورتی که لم یخف فوت الموقفین، ولی اگر میدونه که مثلا تمتع انجام بده موقفین یعنی عرفات و مشعر رو نمیتونه درک بکنه، نه حق نداره دیگه، دیگه باید افراد کنه. اگه میدونه تبدیل نکنه نمیرسه، یعنی بخواد بره تکمیل کنه عمره تمتعش رو، بعد چون حالا میگه خب چه فرق میکنه برای هر دوش ما یه کار انجام بده، نه اگر تمتعه باید قبلش عمره مفردش و عمره تمتعش رو تکمیل کنه، اما اگر افراد باشه دیگه تکمیل اون عمره لازم نیست. شیخ میگه این که من گفتم به شرط این که لم یخف فوت الموقفین، و یه شرط دیگه میگه اینی که من میگم مال حجت الاسلام نیست. اینا که گفتم مال اونجا نیست که این بابا داره حج واجب اصلی اولی خودشو انجام میده، اینو نمیگم ها، شیخ میگه چون یه دونه حجت الاسلام داری که اون حجیست که یک بار بر انسان واجب میشه که وقتی مستطیع شد اون باید بره این حج رو انجام بده، اما غیر از این حج دیگه ما حج واجب اصلی اولی نداریم. ممکنه یک کسی حج برش واجب میشه برای نذر مثلا، یک کسی حج برش واجب میشه مثلا برای اینکه رفته اجیر شده از باب وجوب عمل به اجاره، یا مستحبی میخواد بره حج انجام، اونا دیگه خارج از این دایره. شیخ میگه اون کسی که حجته حجت الاسلامه لا یجوز فیها الافراد، اصلا حق افراد نداره، کسی که وظیفش تمتعه و حجش حجت الاسلامه حق افراد نداره ها، البته مع الامکان، مادامی که امکان حج تمتع باشه اصلا حق افراد نداره. این که میگه بعضی موارد ما میگیم میتونه تمتعش رو تبدیل کنه به افراد، این میتونه مال اون کسیه که حجش حجت الاسلام نیست، و الا اونی که حجش حجت الاسلامه باید تمتع انجام بده، الا به یه جایی برسه که دیگه بدونه نمیتونه تمتع انجام بده، اصلا تمتع براش امکان نداره، اونجاش میتونه تبدیل کنه. بعد میگه و انما یتوجه وجوبها والحتم على ان تجعل حجتا مفرده، وقتی بر این آدمی که حجت الاسلام داره انجام میده واجب میشه که تبدیلش کنه به مفرده، لمن غلب على ظنه انه ان اشتغل بالطواف والسعی والاخلال ثم الاحرام بالحج یفوته الموقفان، ظن غالب پیدا بکنه که من اگه بخوام وایستم عمرم رو تموم بکنم دیگه به حج به اون موقفین نمیرسم. خب این فرمایشات شیخ، اما روایات همطوری که عرض کردم روایاتی است که در واقع قبلا بهش اشاره کردیم که حالا چی میشه برای حج محرم شد. بعضی از این روایات خاطرتون هست ریوم و ترویه رو هی مطرح میکنه، از جمله این روایت و یحرم بالحج یوم الترویه، میفرماد روز ترویه یعنی روز هشتم ذی الحجه محرم به حج میشه، که این روایت ابو بصیره، توش محمد ابن سنان، قبلا بارها عرض کردم عبدالله ابن سنان رو همه ثقه میدونن، محمد ابن سنان اختلافی است ولی ما اون رو ثقه میدونیم، بنابراین این روایت از نظر ما معتبره. روایت دیگه روایت عبدالصمد ابن بشیره که اونجا در اون روایت داره فاذا کان یوم الترویه فاغتسل و اهل بالحج وصنع کما یصنع الناس، اینجا داره روز ترویه محرم شو، اهل بالحج، قبلا بحث کردیم فاغتسل اصنع کما یصنع الناس قرینه میشه که این مثلا مستحبیه یا نه فلان، اینا رو گفتیم. این روایت هم بازم احلال یوم الترویه رو می روایتی داشتیم این مضمونو داشت که فرمود المتمتع یطوف بالبیت و یسعى بین الصفا والمروه، یعنی میره عمرش انجام میده. این مقصودونه یطوف بالبیت و یسعى بین الصفا والمروه، یعنی میره عمرش انجام میده. ما ادرک الناس به منا، یعنی مادامی که بتونه مردم رو تو منا درک کنه. این منا منای روز دهم نیستا، این منا منای روز هشتمه، نه نهم هم باید بیان عرفات. این منا منای روز هشتمه یا متربیه. نه نمیرسن که، نه این منا مخصوص منای روز تربیه است. یعنی تو روز تربیه هر ساعتش هر وقتش، فرقش با اون یکی اینه که اونجا داره که یوم التربیه که شد اقتصر، یوم به روزش گفته میشه. این ما ادرک الناس به منا شبش هم میگیره، ولی اینا ببینید تقریبا باید از شب نهم حرکت کنن تا برسن ظهر نهم به عرفات. و منا تا عرفات فاصله شون قد نیست که شما ساعت 10 صبح پیاده را بیفتی اونم بارا رفتن آقای مکی ساعت 12 برسی عرفات، اونجوری نیست. اون اولا فاصله زیاده، مشعر تا عرفات در طریق مشات برای کسی که سر حال باشه یک ساعت و نیم دو ساعت طول میکشه. حالا مشعر خیلی نزدیکتره به عرفات تا منا. این منا هست مشعر بعد عرفات، این منا خیلی دورتره. تقریبا اگر خلوت باشه، کسی هم سر حال باشه، راه براش رفتن آسون باشه، از منا تا عرفات حدود 4 ساعت فکر میکنم طول میکشه حداقل. یعنی با راه رفتن عادی، حالا یکی دونده مثلا مسابقات باشه اون بحث دیگه، ولی راه رفتن عادی 4 ساعتی حداقل به نظرم طول بکشه. بنابراین نزدیک نیست که مثلا شما دم ظهر عرفه را بیفتید. این که من میگم برای چیز، برای یعنی به ما ادرک الناس به منا، مقصودم اینه، یعنی این منای قبل از عرفات ها. حالا مقصودم اینه، حالا روزش کار نداریم. ما ادرک الناس به منا یعنی منای قبل از عرفات، نه منای بعد از مشعر و عرفات. اون که دیگه مشعر و عرفات از دست بده اصلا کلان حجش از بین رفته، اونو نمیگن دا. این روایات مقصودی نیست، اینقدر دیگه تعارض نداره روایات ها. این تعبیر باز دوباره هست، یتمتع ما ظن انه یدرک الناس به منا، این همون مضمونه. باز دوباره همین مضمون تو روایت دیگه، ما ادرکو الناس به منا، همین مضمونه. حالا دیگه کاری نداره. یک مضمون دیگری که داریم، ببینید یه مضمون این بود یوم الترویه. خب ظاهرش اینه که یعنی اگر یوم الترویه گذشت دیگه نمیتونه تمتع. یه مضمون این بود که خودشو برسونه به منای قبل از عرفات، حالا هر وقت رسید. یه مضمون دیگه، البته یعنی نه اینکه به منای قبل از عرفات برسه به عرفات و مشعر نرسانی، این مسئله نیست. یه مضمون دیگه این که مالم یخش فوات الموقفین، مادامی که نترسد که موقفین یعنی وقوف در عرفات و وقوف در مشعر رو از دست بده. این مضمون هم باز در یک مجموعه از روایات هست. حالا من روایات دیگه هم آوردم، بعضیاش غیر از این رو بیان میکنه، اونا رو فقط بخونیم. بله، یک بحث اینه که توی اقوالم دیدیم، حالا یوم الترویه که ما میگیم، یه وقت مثل اون روایاتی که الان خوندیمه، میگه یوم الترویه، نمیگه قبل از ظهر. ولی بعضی روایات هستش که ازش این فهمیده میشه که باید قبل از ظهر روز ترویه باشه. بعضی روایات میگه نه، همین که در روز ترویه باشه. روز ترویه تا کیه؟ تا غروب. پس تا غروب مثلا میشه. اون اختلافی که در اقوال بود، گفتن زوال یوم الترویه یا غروب یوم الترویه به این روایات برمیگرده. بله، حالا این روایات چیزی که خاص باشه. بله، باز این کلمه مالم یخف و تل موقفین، اونجا یخشا داره اینجا یخف داره، همون مضمون ما ظن انه یدرک الناس به منا الا ان یقطع التلبیه ما ادرک الناس به منا الا سحر من لیلت عرفه. این تعبیر باز یک روایت تعبیر دیگه است که در روایاتی بعضی روایات این مضمون هست که کی میتونه تا کی میتونه عمرش رو انجام بده، یعنی بعد بتونه برای حج تمتع محرم بشه. حضرت میفرمود تا سحر شب عرفه، که یعنی گفتیم مالا ما قبلا هم توضیح دادیم، گفتیم این معناش نیست که این مثلا زمان محدود میکنه، ولی خب رازاره روایت اینه، معناش اینه که یعنی تا اون موقع دیگه بکنه میرسه به عرفات، از این باب لابد میگه. بله، مثلا این روایت رو دقت کنید که خب این روایت به خاطر این بوده که چنین مطلبی مطرح بوده سوال شده. سوال تو ابو عبدالله علیه السلام علی المتمتع یقدم و مکه یوم ترویه صلات العصر، به مکه میرسه روز ترویه یعنی هشتم، اما چه وقت نماز عصر، یعنی وقت نماز ظهر گذشته، یعنی بعد از اذان ظهر. بعد سوال میکنه راوی تفوته المتعه، تمتعش از بین رفت چون به ظهر به نرسید، قبل از ظهر نتونست برای حج محرم بشه. حضرت فرمودن لا لهو ما بینه و بین غروب شمس، تا غروب شمس وقت داره. غروب شمس الان روز ترویه مطرحه، غروب شمس روز ترویه مطرحه. خب حضرت توسعه دادن ولی خیلی نه، گفت فرمودن تا غروب شمس یوم ترویه. تعبیر در روایات دیگه از ما بینه و بین اللیل، باز روز ترویه یعنی غروب، این لیل که اینجا میگن اول شب همون غروب میشه. ما بینه که و بین اللیل که باز همون مضمون غروبه. خب این هم که حالا مضمون نیست که البته این مضمون یه جهتش چیزه که خطور روایت نیست خیلی، فقط داره که روا لنا از ثقه من اهل البیت ان ابو الحسن موسا، خیلی حالا چیز نیست که بشه اعتماد کرد، سندی نداره، ولی مضمونه در واقع به نظرم جمع‌بندی باشه که اهل بالمتعب الحج يريد يوم الترويه الى زوال شمس تا ظهر، بعد العصر، بعد المغرب، بعد العشاء، ما بین ذلك کلهی واسه، همش که این حالا بعد العشاء میگه، بعد العشاء دیگه اون از اون محدودهی که اونجا گفتش تام شب خارج میشه، توسعه پیدا میکنه. بله متوجه شد. الان یادم نیست این مرویه راویه این کیه؟ آها این این همون موسی بن عمرانه که بود قبلش صفوان، نه قبلش ستاد اسناد، یعنی موسی بن قاسم. بعد موسی بن قاسم میگه که بله درسته، به اسناد یعنی موسی بن قاسم انهو ان صفوان انهو ان، بله درسته، ببخشید شکر آیه حاجی زاده، و انهو یعنی ان موسی بن قاسم قال روا لنا از ثقه، این حجت درسته. نه من فکر کردم این صدوقه، نه درسته، من فکر کردم صدوقه، درسته، فهمش شما درسته. این انهو یعنی ان موسی بن القاسم روا لنا از ثقه من اهل البیت، این حجت میشه چون خودش داره توثیقش هم میکنه، اسم نبرده ولی توثیقش داره میکنه، کافیه بر ما. که این مضمونش عرض کردم از اون مضمونایی که تا اینجا دیدیم توسعش بیشتره، که اهل بالمتعب الحج يريد يوم الترويه الى زوال الشمس، بعد العصر، بعد المغرب، بعد العشاء، تا قبل المغربش اونجا گفت الى الليل، ولی بعد المغرب، بعد العشاء اینا دیگه بعد از شب میشه، تو اون مضمونی که تا اینجا گفتیم نبود. ما بین ذلك کلهی واسه، البته غیر از اون ما ادرک الناس به چیز مالم یخشه فواک الموقفن، که اون از این توسعش بیشتر. تعبیر روایت دیگه داره که المتمتع لحل متعه الا کی زوال شمس من یوم عرفه، یعنی ظهر روز عرفه. اونا میگفت ظهر روز ترویه، شب روز ترویه، تا بعد از عشاء روز ترویه، تا سحر عرفه. ببین تا این روایت همه رو داشتیم. این یکی میگه نه، تا ظهر روز ترویه، که ظهر روز ترویه دیگه آغاز وقوف در عرفات دیگه، زوال یوم ترویه آغاز، ببخشید، زوال یوم عرفه آغاز وقوف در عرفه است دیگه. بله درسته. خب اینا هم که حالا مال یوم ترویه قبل از زوال، میگه یتوف و یحل فاذا صلى الظهر احرم، که اینا مال اوناست که میگه همون زوال یوم ترویه ملاک. خب این روایتش رو همونطوری که قبلا هم عرض کردم ما خوندیم، فقط یه نکته ای رو دقت کنید. الان ما میخوایم ببینیم که شخص تا چه زمانی عمره تمتع، حج تمتعش رو باید انجام بده. الان این فرض رو دقت کنید که طرف وظیفش تمتعه، امام فرمود. یه روایت میگه تا ظهر روز عرفه، یه روایت میگه تا سحر روز عرفه، یه روایت میگه تا بعد از عشاء یوم ترویه، یه روایت میگه تا بعد المغرب یوم ترویه، یه روایت میگه تا غروب یوم ترویه، یه روایت میگه تا زوال یوم ترویه. خب این روایات، این روایت مثلا آخری میگه اگر زوال گذشت دیگه تمتع نیست، ظاهرش اینه. اون یکی میگه اگر مغرب گذشت، مغرب یوم ترویه دیگه تمتع، عصر گذشت حالا یا مغرب، مغرب گذشت دیگه یوم ترویه، مغربش گذشت، غروب شد، دیگه تمتع نیست. خب از این روایات، این روایتی که میگه تا زوال عرفه، تا ظهر روز عرفه هنوز شما امکان تمتع دارید، معنیش اینه که تا ظهر روز عرفه شما حق تبدیل تمتع به حج دیگری ندارید. چون قبلا عرض کردم ابتدای بحث، این که تمتع رو نمیتوان تبدیل کرد قاعده است، این که بتوان تبدیل کرد این دلیل میخواد. خب پس دقت کنید، این درسته از این ور که میایم الان از این روایت به این سمت، به نظر میرسه اونی که از همه بیشتر داره توسعه میده اینیست که میگه تا ظهر روز عرفه، و اونی که از همه کمتر توسعهش اونیست که میگه تا ظهر روز ترویه. ولی توسعه در ناحیه تمتع به معنای تضییق در ناحیه امکان تبدیل ها، یعنی از همه امکان تبدیل بیشتر اونیه که میگه ظهر روز ترویه، و از همه امکان تبدیل کمتر اونیه که میگه ظهر روز عرفه. خب حالا دقت کنین، اگر ما نتونیم بین این روایات جمع عرفی کنیم، یه وقت ما میتونیم میگیم آقا مجموع روایاتی که میذاریم عرفی، یعنی این که الان میگم، یعنی این روایات رو بدی دست عرف، عرف عام، البته عرف عام دقیق، نگاه میکنه به مجموع، جمع میکنه، میگه آقا تا ظهر روز عرفه شما میتونید تمتع انجام بدی، اما بهتره این کارو قبل از ظهر یوم ترویه انجام بدی. جمعی که شیخ کرد، یه وقت این جمع در میاد از توش، یه وقت نه، شیخ یه چیزی گفته، ولی دست عرف میدی این در نمیاد. اول مکاسب مرحوم شیخ انصاری کله ما رو کوبیده به این دو تا روایت، ثمن العذرت سحتون لا بأس ببیع العذره، همون اول کار کله طلبه رو میزنه تو عذره، اشکال نداره بیع عذره، او یکی بگه حرامه. خب این دوتا رو به دست عرف، عرف میگه چا کنم من، بالاخره حرامه یا جایزه، این چیه؟ این میگه لا بأس، اون یکی میگه سختون، چجوری جمع میشه؟ یه جمعی شیخ اونجا از شیخ انصاری از شیخ طوسی نقل میکنه، چی میگه؟ لا بأس به بیع العذره، عذره معکول الله، ثمن العذره سختون، عذره غیر معکول الله. خب اونجا ما به طلبه میگیم آقا جان این جمع و شیخ فرموده، توی استبصار هم فرموده، ولی این برای اینه که شما طلب بصیرت کنی بفهمی که این جمع علکیه، تبرعیه، برای شیرمالیه، بر سر مخالفینه، چون شیخ تو استبصار میخواد بگه اشکال نکنید به ما، تو مقدمش گفته دیگه، میگه هی به ما اشکال میکنن که شما چقدر روایات متعارضه دارید، برای این که من بگم، برای این که شیخ نشون بده اینا تعارض نداره، جمع دو یه جمعی بسته داده دست یارو، درسته دیگه، لا بأس به بیع العذره معکول الله، ثمن العذره غیر معکول الله سختو، اما این معکول الله غیر معکول الله و شیخ از جیب خودش در آورده باشه رو روایت، تو روایت که علامتی نشانه‌ای بر این نیست. خب چرا اینجوری جمع می‌بندی؟ من میگم لا بأس به بیع العذره ایام هفته، ثمن العذره سختون روز جمعه، اینم جمعه، شما بگن این باطله، برای چی باطله؟ کجای اون روایت بوده ثمن العذره معقول اللام غیر معقول اللام؟ این جمع تبرعیه. الانم شیخ که جمع بست، منم خوندم، حالا اینو تو تحصیب آورده، استفسار نیست، این جمع اگه عرفی باشه، یعنی وقتی روایاتو میدی دست عرف، یعنی الان بگه ثمن العذره سختون لا بأس به بیع العذره، عرف همجوری بفهمه که بله دیگه، میرم مثلا الان بری آقایی استفتا کنه از یه مرجع تقلیدی، بگه آقا خرید و فروش مدفوع حیوانات چه حکمی داره، اون آقای مرجع بنویسه بسم الله الرحمن الرحیم، خرید و فروش مدفوع حیوانات حرام است و اشکالی ندارد، اون مقلده میگه این بالاخره چی میگه؟ حرامه یا اشکالی نداره؟ یا میخواد بگه حرامه اشکالی نداره، حرامو انجام بدیم، این چی میگه؟ خب این جمع نداره، این جمع نداره. اما اگر اون یه جوری نوشته که وقتی دست مقلد میدی، دست یه مخاطب متعارف میدی، میگه ها این مقصودش از این که حرامه یعنی غیر معقول الله، اینی که میگه حلاله یعنی معقول الله، این میگیم جمع. خب حالا هی این حرف رو میزنم که چی؟ اگر روایات جمع عرفی داره، خب جمع میبندیم، و جمع عرفی چیه؟ نه نه، حجته با چیه؟ مفاد جمع کار ندارم، حکمشو میخوام، جمع عرفی حجته، یعنی بر طبق اون فتوا میدیم. اما اگه جمع نداشتیم چی؟ خب یه تعارض دیگه، همونچه شی الان سید مقابل این روایات متحیره، متحیرم چه خانم شه ملک لافتارا، این متحیر مونده، میگم چیوار کنم باید همه روایت، خلاصه چی؟ اگه متحیر شدیم، خلاصه میگم رو قواعد، میگیم اینی که میگه تا زوال یوم الترویه، یعنی اگه دیگه ترسیدی به این نرسی میتونی تبدیل کنی، اما اونی که میگه تا زوال یوم عرفه، میگه نه بابا جون، تا وقتی نترسیدی به زوال یوم عرفه نرسی نمیتونی تبدیل کنی. بعد قاعده میگه چی؟ این من که بلدم فتوا بدم، من فتواش نمیخوام بدم، فتوا دادن که خب کاری نداره، شیخ علام چیز امام داده، آقای سیدم داده، فتوا میدیم. من میخوام شما بدونید که چجوری این فتوا رو میدیم، این مهمه دیگه، تو درس خارج قراره این چجوری فتوا میدیم، فتوا میدیم که تو جلسه استفتا فتوا میدیم، اون فتوا میدیم. اینجا میخوام ببینیم الان قواعد چی اقتضا میکنه. یه مجموعه روایت دارم، یه روایت میگه تا ظهر روز ترویه مهلت تمتع داری، اون یکی میگه تا ظهر روز عرفه مهلت تمتع داری، منی که وظیفم تمتعه و نمیدونم کدام یک از این روایات حجته و جمع بین این روایات هم نمیتونم بکنم، فرض من اینه. الان من بدبخت چیکار کنم؟ کی میتونم این تمتعم رو تبدیل کنم به مفرده؟ اون موقعی که میترسم به ظهر ترویه نرسم، یا اون موقعی که میترسم به ظهر عرفه نرسم، یا وسطاش؟ کدومش؟ احسن، قاعده میاد به سمت اون روایتی که میگه تا ظهر عرفه، یعنی فتوای امام، یعنی همون فتوایی که سید یه بار میگه ارجه، بعد میگه لا یبعد لا یخلو عن اشکال، هی عقب جلو میره، یعنی میشه این که معیار تا ظهر عرفه است. حالا اول یا دوم، یعنی اون فتوای اولی یا دومی، در این جهت با هم شاید مشترکن، یه تفاوت جزئی دارن بعد اشاره میکنم. بنابراین اگر ما جمع عرفی بین روایات نداشتیم، من الان با این فرض دارم میگم، و منجر شدیم به این که نمیدونیم کدوم یکی از این روایات معتبره، نمیتونیم تبدیل کنیم در جایی که وظیفه ما تمتعه، تمتع رو به مفرده، مگر اونجایی که دیگه یقین داریم. اونجا کجاست؟ اونجا که دیگه میدونیم به ظهر روز عرفه نمیرسیم، اونجا دیگه میتونیم تبدیل کنیم، اما تا اون حد نرسیده ما نمیتونیم تبدیل کنیم. حالا تا اون حد ببینید، یه حدی هست که قطعاً اونجا من میتونم تبدیل کنم بر اساس این روایات، البته با اونجاییست که یقین دارم به ظهر عرفه نمیرسم، وقت گذشته، این یه تیکش بمانه. میخواستم یه نکته ای رو بگم، مال این که خوف و یقین و ظن و شک و وهم و این حالتم رو قواعد، حالا فقط اشاره کنم، قدر متیقنش اونجاییست که یقین دارم، یعنی اگر رو قدر متیقن گیری پیش بریم، باید برسیم به این حد که اگر من به اینجا رسیدم که دیگه یقین دارم که اگر الان مشغول عمره تمتع بشم به حج نمیرسم، یعنی به وقوف ظهر روز عرفه نمیرسم، اون موقع میتونم تبدیل کنم. ولی قبل از این مرحله یقین قدر متیقن نمیشه. ولی حالا بعد میگیم که اینجاش یه مقداری یه چیزی نکته‌ای داره، بعد توضیح میدم. حالا باز روایت رو دقت کنید، این نکته هایی که عرض کردم رو دقت بفرمایید، فردا تکمیلش کنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.